ساعت 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نوری المالکی خواستار اعلام حالت فوق‌العاده در عراق شد. ادامه دومین دور مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در ژنو به عصر امروز موکول شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه 28 راننده ترک در منطقه موصل توسط عوامل داعش ربوده شدند. درود شنوندگان عزیز، در پی اشغال موصل توسط نیروهای داعش، نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار اعلام حالت فوق‌العاده شده است. جمشید زند از رادیو فردا که تحولات عراق را پیگیری کرده همراه ماست. آقای زند، آخرین گزارش‌ها از تحولات عراق چیست؟
آخرین خبرها این است که نوری المالکی نخست وزیر عراق، همونطور که شما هم در خبرها اشاره کردین، بعد از چند ساعت سکوت و تصرف موصل، ساعتی پیش از پارلمان اون کشور خواست که جلسه اضطراری تشکیل بده و وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام بکنه. بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان میتونه با رأی 2/3 نمایندگان به مدت 30 روز در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام بکنه و به نخست وزیر برای مقابله با هر گونه بحرانی اختیارات ویژه بده. آقای مالکی همچنین در کنفرانس خبری در بغداد که از تلویزیون سراسری عراق هم پخش شد، گفت که ارتش و مردم باید متحد بشن و علیه شبه نظامیان بجنگن. او همچنین گفت شهروندانی رو که حاضرن در جنگ علیه نیروهای شبه نظامی شرکت بکنن مسلح خواهد کرد.
گزارش‌های بوده که گویا استان نینوا که هم مرز با سوریه به اشغال شورشیان در مده، آخرین وضعیت در اون استان چگونه است؟
گزارش‌های مختلفی میرسه، چون منطقه بسیار بحرانی هست و خبرنگاران آزادانه نمیتونن رفت و آمد بکنن. یکی از مقامات اعلام کرده که کل استان نینوا به تصرف نیروهای داعش در اومده، ولی هنوز این گزارش تایید نشده، ولی فرماندار موصل تایید کرده که تمام شهر موصل، یعنی مراکز دولتی، فرودگاه، دو ایستگاه تلویزیونی، بانک مرکزی و دیگر ادارات دولتی و پایگاه ارتش به دست نیروهای داعش افتاده. صبح روز سه‌شنبه در نبردی که در 4 روز اخیر ادامه داشت و نیروهای داعش به سمت پیشروی هستند به شهرهای در حومه موصل که بخشی از شهرهای کوچک رو گفته میشه که گرفتن، ولی هنوز زد و خوردها در حومه اون شهرها و دهکده‌های اطراف ادامه داره، ولی هنوز به این صورت که کل استان در تصرف نیروهای داعش هست خبرهای تایید شده دریافت نکردیم.
زمین این که تعداد قابل توجهی گزارش شده از زندانیان آزاد شدن، پیش از این هم گزارش حاکی بود که بخشایی از استان انبار توسط گروه مذکور تسخیر شده. وضع اونجا چگونه است؟
در استان انبار بعد از ژانویه سال جاری که نیروهای داعش که شبه نظامیان طرفدار جدا شده از القاعده هستند، در استان انبار مبارزه رو و نبرد رو با نیروهای ارتش عراق شروع کردن، از اون موقع تا الان شهر فلوجه تحت کنترل نیرو هست و دولت مرکزی نتونسته اونها رو از این منطقه خارج بکنه و احتمالاً اینکه آقای المالکی خواسته که وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام بشه، الان نیروهای داعش در حال پیشروی هستن که به غیر از فلوجه و استان انبار کل منطقه موصل و شهر اطرافش هم بگیرن، که برای آقای مالکی وخیم وضع و نگران کننده هستش. و یک خبر دیگه هم که چند دقیقه پیش دریافت کردیم، سازمان بین‌المللی مهاجران گفت که حدود 500,000 نفر از اهالی موصل و مناطق اطراف شهر را ترک کردند در 4 روز اخیر که نبرد در حومه شهر بسیار شدید شده بود.
بله، اشاره می‌کنیم که استان‌های نینوا و انبار هر دو در غرب عراق و در مرز در نزدیکی، یعنی هم مرزن هم جوانن با سوریه. جمشید زند ما رو در جریان تازه ترین تحولات عراق قرار میداد. دومین دور مذاکرات مستقیم هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو برای صرف نهار متوقف شد و قرار است گفتگوها در ساعت 15 به وقت محلی، 17:30 به وقت ایران، حدوداً 25-6 دقیقه دیگر از سر گرفته شود. این مذاکرات با حضور هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، صبح امروز به وقت ژنو آغاز شد و 3.5 ساعت به طول انجامید. هانا کاویانی که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده از او میپرسیم که تازه ترین خبرها در این خصوص چیست. هانا کاویانی،
خبر که با وجود اینکه این مذاکرات این بار به صورت علنی اعلام شد، برنامهش اعلام شد که قرار هستش در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام بشه، اما خبری پیرامون این گفتگوها بیرون درز نکرده و خبرنگارانی هم که در محل در شهر ژنو حاضر هستند میگند که حتی از اینکه این مذاکرات در کدام هتل یا در کدام ساختمان برگزار میشه هم اطلاعی در دست ندارند. اون چیزی که مشخص هست اینه که ایران و آمریکا، نمایندگان ایران که هدایتشون را عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل و مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران بر عهده دارن، نشستن بر سر میز گفتگو با وندی شرمن نماینده آمریکا در گروه 5 به علاوه یک به علاوه چند تن دیگر از جمله ویلیام برنز و جک سالیوان، که اینها کسانی هستند که مذاکرات پشت پرده ایران و آمریکا رو پیش از توافق ژنو پی می‌گرفتند و ادامه می‌دادند و یکی از نقاطی است که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که موفقیت در به دست آوردن توافق ژنو مدیون این گفتگوهای پشت پرده بود. این گفتگوها روز گذشته به مدت 5 ساعت در ژنو ادامه پیدا کرده، صحبت کردند، امروز هم حدود 3 ساعت و نیم صحبت کردند و همونطور که گفتین قرار هستش که بعد از ظهر امروز ادامه پیدا بکنه. عباس عراقچی با الفاظی چون مثبت و سازنده این گفتگوها رو روز گذشته توصیف کرده، اما اینکه در باره چه موضوعی دقیقاً طرفین صحبت می‌کنند مشخص نیست. اون چیزی که مشخص هست در آستانه گفتگوهای هفته آینده در شهر وین این مذاکرات داره انجام میشه.
همچنین قرار هست که دیدارها و گفتگوهای دو جانبه ایران با کشورهای دیگر 5 به علاوه 1 نیز برگزار بشه در روزهای آینده.
بله، اونطوری که اعلام شده نه همه اونها به غیر از بریتانیا و چین. 2 خبر دیگه امروز منتشر شده که ایران و فرانسه هم فردا در ژنو صبح گفتگو خواهند کرد. گفته شده بود که فردا و پس فردا رو ایران به گفتگو با مقام‌های روسی میپردازه، اما صبح پیش از ترک ژنو مقام‌های ایرانی با مقام‌های فرانسوی صحبت خواهند کرد. وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس هم امروز صبح مصاحبه‌ای داشته با یکی از رادیوهای فرانسوی و در این باره صحبت‌هایی کرده و گفته که مشکل اصلی اون چیزی است که البته پیشتر بسیاری از تحلیلگران گفته بودند که احتمالاً مشکل اصلی در گفتگوها این موضوع هست، و حالا لوران فابیوس گفته که مشکل اصلی تعداد سانتریفیوژ هاست و 5 به علاوه 1 به ایران گفته که ایران میتونه صدها سانتریفیوژ داشته باشه و غنی‌سازی کنه، ولی به نقل از آقای فابیوس ایرانی ها در مقابل این پیشنهاد گفتند که احتیاج به صدها هزار سانتریفیوژ دارند، اون چیزی که برای غنی‌سازی اورانیوم لازم هست. و اون چیزی که لوران فابیوس گفته اگه ایرانی ها بر روی این موضع تاکید بکنن به این معنیه که تمایل دارند به سمت تولید سلاح برند. به غیر از ایران و فرانسه که فردا صبح صحبت خواهد کرد و پس از اون ایران و روسیه، گفتگویی هم بین مقام‌های ایرانی و آلمانی روز یکشنبه آینده در تهران برگزار خواهد شد. مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان برای شرکت در سمیناری در وزارت امور خارجه ایران به تهران خواهد رفت و تا روز دوشنبه این کشورها قرار هستش که با ایران گفتگوهای دو جانبهشون رو پیش ببرند و روز دوشنبه شب زمانی است که اعلام شده برای آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 که برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی هست. اون چیزی که مشخصه این هستش که لوران فابیوس گفته، وزیر خارجه فرانسه، که 6 کشور پیش از این گفتگوهای 26 خرداد یک دیداری خواهند داشت و درباره نتایج گفتگوهاشون در طول این هفته با ایران تبادل نظر خواهند کرد.
آنها کاویانی بود با تازه ترین تحولات از گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1. خبرها را پی میگیریم. به گفته پلیس انفجار بمب در شهر بعقوبه عراق امروز 20 کشته بر جای گذاشت. شمار کشته شدگان قبلا 15 نفر اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار در مراسم تشییع جنازه یک استاد سنی دانشگاه رخ داد که در انفجار روز قبل کشته شده بود. 27 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. بعقوبه در 60 کیلومتری شمال شرقی بغداد واقع است. به گزارش رسانه‌های ترکیه 28 راننده ترک توسط نیروهای داعش در عراق ربوده شدند. بر اساس این گزارش‌ها 28 راننده ترک از بندر اسکندرون در ترکیه سوخت دیزل برای یک نیروگاه برق در موصل حمل می‌کردند توسط نیروهای گروه مذکور ربوده شدند. یک مقام ارشد دولت ترکیه امروز به خبرگزاری فرانسه گفت تحقیقات در این باره جریان دارد، اما با توجه به اوضاع مغشوش موصل هنوز هیچ اطلاعی در این زمینه به دست نیامده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت ایران اگر می‌خواهد با قدرت‌های بزرگ بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد، باید از داشتن هزاران دستگاه سانتریفیوژ منصرف شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس روز سه‌شنبه در مصاحبه با یک رادیوی فرانسوی گفت برای مصارف صلح‌آمیز چند صد دستگاه سانتریفیوژ کفایت می‌کند. ایران اکنون حدود 19,000 سانتریفیوژ دارد که نیمی از آنها کار می‌کند و میگوید آنها را به منظور تولید سوخت هسته‌ای نیاز دارد. لوران فابیوس شمار دستگاه‌های سانتریفیوژ را موضوعی بسیار اساسی خواند که همچنان یکی از موانع حصول توافق با ایران است. این اظهارات در حالی بیان شده است که قرار است مقاماتی از ایران و فرانسه روز چهارشنبه فردا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. 48 ساعت پس از حمله طالبان به فرودگاه کراچی، امروز یک ساختمان متعلق به آکادمی پلیس فرودگاه کراچی هدف تیراندازی قرار گرفت. یک سخنگوی این آکادمی گفت دو فرد مسلح به سوی ساختمان تیراندازی کردند و پس از آتش متقابل نگهبانان گریختند. به دنبال تیراندازی پروازهای فرودگاه کراچی مدتی متوقف شد و نیروهای نظامی و پلیس منطقه را محاصره کردند. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اجساد سوخته شده 7 تن از کارگران فرودگاه کراچی امروز در میان بقایای آتش سوزی فرودگاه پیدا شد و شمار کشته شدگان حمله به فرودگاه به 37 تن رسید. در پی حمله یک شنبه شب طالبان به فرودگاه کراچی، بخشی از فرودگاه تومیه آتش زده بود. کارگران در سردخانه فرودگاه پنهان شده و قبل از آتش سوزی به وسیله تلفن همراه با خانواده هایشان در تماس بودند. طوفان شدید در بخش‌هایی از آلمان دیشب به مرگ 6 تن منجر شد. این افراد بر اثر سقوط درخت در شهرهای دوسلدورف، کلن و کرفلد کشته شدند. شرکت راه‌آهن آلمان از اختلالات عمده در ساعات حرکت قطارها خبر داد و پروازهای متعددی از فرودگاه دوسلدورف لغو شد یا به تأخیر افتاد. هیلاری کلینتون میگوید انتقاد جمهوری‌خواهان از او در رابطه با حادثه تروریستی بنغازی در سال 2012 میلادی که منجر به مرگ دو دیپلمات آمریکایی شد، باعث شده که او برای اعلام نامزدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری تشویق شود. به گزارش آسوشیتد پرس، هیلاری کلینتون در گفتگو با تلویزیون ABC اعلام کرد که مایل است در انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا که در سال 2016 میلادی برگزار خواهد شد شرکت کند، اما هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته است. در روز 11 سپتامبر سال 2012، گروه‌های اسلامی افراطی به دفتر ایالات متحده در شهر بنغازی در لیبی حمله کردند و دو تن از مقامات آمریکایی از جمله کریستوفر استیونز سفیر آمریکا را کشتند. نمایندگان جمهوری‌خواه سیاست‌های هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا را نقد کرده و دولت اوباما را به گمراه کردن افکار عمومی متهم کردند. پارلمان اسرائیل امروز 10 رئیس جمهوری اسرائیل را از بین 5 نامزد انتخاب خواهد کرد. دوره ریاست جمهوری شیمون پرز رئیس جمهوری فعلی اسرائیل اوائل مرداد ماه به پایان خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 120 نماینده کنست صبح امروز طی جلسه ویژه به فرد منتخب رأی می دهند. نام ریون ریولین رئیس اسبق پارلمان و از اعضای حزب لیکود به عنوان یکی از شانس‌های احتمالی احراز پست ریاست جمهوری مطرح شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از ناظران اسرائیلی می نویسد که خروج شیمون پرز از دفتر ریاست جمهوری سبب خواهد شد که مسائل داخلی اسرائیل در قیاس با امور خارجه با تمرکز بیشتری دنبال شود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 17:30 ایران.